به عالم امیره شاه دو سرا دست همه رو میگیره پیدل شده مولا مبارک حضرت زهرا بگو تبکل تو علالا بگو علی انبلی
الا ز خالق و خلقت سلام حضرت هادی الا ز خالق و خلقت سلام حضرت هادی الا ولایت و فیض مدام حضرت هادی الا کلام تو خیر الکلام حضرت هادی الا به دست تو دین راز امام حضرت هادی تویی به ملک الهی امام حضرت هادی وصی حضرت خیرالانام حضرت هادی حساب فضل تو بیرون بود ز حد و شماره ولادتت به جهان داد آبروی دوباره سزد که چرخ فشاند به پات ماه و ستاره کند به خاک درت سجده آفتاب هماره اگر به یاد تو گیرند لحظه لحظه هزاره فضائل تو نگردد تمام حضرت هادی تو جد مهدی و باب حسن عزیز جوادی تو جد مهدی و باب حسن عزیز جوادی ولی کل خلائق امام کل عبادی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد الهادی عرض سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم فرارسیدن 15 ماه ذی‌الحجه ولادت 10 امام 12 معصوم حضرت امام هادی علیه السلام رو به محضر اماممون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحان و فداه و همچنین خدمت شما خوبان و همچنین عرض تبریک ایام دهه ولایت و امامت در خدمت شما هستیم همچون هر شب با برنامه افضل الاعیاد ویژه این دهه مبارکه از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همچون هر پنجشنبه شب و شبهای جمعه استفاده میکنیم این هفته هم از محضر کارشناس ارجمند شبکه آیت الله دکتر حسینی قزوینی حاج آقا سلام علیکم عرض تبریک دارم خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمى فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم موفقیت همه گرامیان رو از خدای منان میخواهم دهه امامت و ولایت را و همچنین میلاد مبارک و خجسته امام هادی سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم اون نازنین وجودی که به یمنهی روز قلوه را و به وجودهی ثبتت الارض و السما تبریک و تهنیت میگوییم و همچنین خدمت شما گرامیان و عزیزان بیننده برنامه و بیننده تکرار برنامه. و ما برای اینکه یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیه هم کرده باشیم، سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست، روزی که گشایند در باغ بهشت مسئول گزینش و پذیرش زهراست. اونهایی که با فاطمه زهرا در این دنیا ارتباطی نداشتند، انگشت تأسف بر دندان میگیرند، بلکه دست تأسف یعز علی یدی. و اونهایی که با صدیقه طاهره در دنیا ارتباط معنوی داشتند، اظهار عشق علاقه کردند و اظهار ارادت کردند، قدرت حضرت زهرا سلام الله علیها را خواهند دید که با شفاعتش نه تنها شیعیان او، بلکه کسانی که به شیعیان حضرت زهرا آبی دادند، نانی دادند، لباسی هدیه دادند، احترامی کردند، مشکلی از شیعیان حضرت زهرا برطرف کردند، به برکت شفاعت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد بهشت خواهند شد. روزی که گشایند در باغ بهشت مسئول گزینش و پذیرش زهراست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم دنیا و آخرت دست ما را از دامن صدیقه طاهره کوتاه نکند انشاءالله. ما در خدمت شما هستیم.
السلام علی صدیقه طاهره فاطمه الزهراء سلام الله علیها. خب خیلی ممنون و متشکرم از این مقدمه جناب استاد. چون در شب میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام هستیم، بسیار جا داره اختصاص بدیم بخشی از برنامه رو به وجود مبارک امام هادی. در مورد ولادت حضرت، دوران امامت حضرت و خلفایی که بالاخره معاصر حضرت بودند، این دوران فکر میکنم شاید کمتر بهش پرداخته شده. مناسب است که بهش اشاره بفرمید. در خدمتی بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امر الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با آقای امام هادی سلام الله علیه، امام دهم و معصوم دوازدهم و جد بزرگوار حضرت بقیت الله العظم، ارواح نال تراب مقدم الفدا، همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، نیمه ذی‌الحجه سال 212 حضرت به دنیا آمدند. پدر بزرگوارشون امام جواد 220 به شهادت رسید. حضرت 8 سال بیشتر نداشت، یعنی در 8 سالگی به امامت رسیدند. و در میان ائمه علیهم السلام هم شاید جزء کسانی است که بیشترین دوران امامت رو داشتند. 33 سال دوران امامت امام هادی بود. سال 254 به درجه رفیعه شهادت نائل شدند. مادر بزرگوارشون به نام سمانه که از زنهای متدینه و مشهور به خانم متدین و پاک و قانت بوده. خلفای عصرش معتصم عباسی بود، واثق بود، متوکل خبیث بود، منتصر بود، مستعین بود، المعتز. لعنت خدای عالم بر اینها و موالیان اینها و مدافعان اینها. و قضیه اشخاص یا جلب حضرت از مدینه به سامرا هم سال 234 صورت گرفت، یعنی 14 سال بعد از شهادت امام جواد سلام الله علیه، تقریبا در سن می شود مثل 4 سالگی یا مثل 2 سالگی، حضرت رو از مدینه به سامر را کشندن. جسارت های زیادی به حضرت هادی شد، اهانت های زیادی شد، و قبلا هم خب از مدینه به سامر را حضرت را آورده بودن، ولی دوباره برگردانده بودن. ولی دیگه بعد از 234 حضرت دیگه در سامر زندانی شد و زندانی نظامی هم شد. بعدش هم که دیگه آقا امام عسکری سلام الله علیه هم که دیگه مشخص هست از 254 که امام هادی به شهادت رسید، 6 سال بیشتر امامت امام عسکری طول نکشید، یعنی از همه ائمه کمتر دوران امامت امامت امام عسکری سلام الله علیه بوده. این در حقیقت یک خلاصه از بیوگرافی و ولادت و شهادت حضرت و دوران امامت و خلفای معاصر آقا امام هادی سلام الله علیه بود. اگر سوال خاصی هم در این زمینه است، من در خدمتتون هستم.
پس در حقیقت امام زمان ارواحنا فدا جدشون رو درک نمی کنن دیگه.
بله،
بعد از شهادت ایشون به دنیا میان.
دیگه حضرت 255 به دنیا آمدن، 1 سال قبل از ولادت جد بزرگوارشون از دنیا رفتن.
بله، و این محل زندگی حضرت همون منطقه‌ای بوده که حالا به عنوان عسکر
شناخته شده. بله، الان همون جا که همون سردابی که الان هست، این سرداب در حقیقت منزل امام هادی بود، امام عسکری بود، و محل غیبت حضرت هم از همون جا آغاز شد.
بله.
بله.
یک سوالاتی چون در مورد مثلا سرداب مطرح میشه.
بله.
این سرداب لزوما محل وجود حضرت نیست، از جایی است که از اونجا غیبت کرده.
بله،
حضرت.
بله، اینها این الان وهابی ها یک
بله
سری
بعضا متاسفانه
بله یه حرفای درست کردن که به تعبیر بزرگان شیعه اینکه حضرت از سرداب ظهور پیدا میکنه، نمیدونم شیعیان میان اونجا هر روز اسبی آماده میکنن، شمشیری، اینها مزخرفاتی است که از دهان فقط وهابی ها و بعضی از متعصبین در آمده. در کتاب های شیعه، حتی در کتاب های اهل سنت به تواتر آمده است که محل ظهور آقا ولی از ارواح نالت را مقدم الفدا مکه مکرمه است، از کنار بیت الله الحرام و کعبه حضرت قیام می کنند و از همونجا ندای انا المهدی یا اهل العالم سر می دهند و از همونجا هم حکومت جهانیش رو اعلام می کند و بعد از فتح مکه اولین کسی را که حضرت به عنوان حاکم معین می کنه حاکم مکه مکرمه است.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر. به همین مقدار اکتفا
این است که ما حضرت به مدینه میان، به کوفه میان، به شهر قم میان، ولی بنده ندیدم حتی به شهر سامر را حضرت بعد از ظهور مثلا مسافرتی داشته باشن.
بله.
تا این اندازه، یعنی بنده ندیدم. بله.
به صورت خاص نداریم که مثلا سامر را تشریف ببرم.
بله.
یا اتفاق خاصی بیفته.
بله.
خیلی عالی. حالا میخوام ببینیم که در مورد خود حضرت امام هادی علیه السلام، علمای عامه، علمای اهل سنت واقعا آیا روی کردی داشتند یا خیر؟ آیا مطالبی رو از ایشون نقل کردن؟ نسبت به ایشون چه نظری داشتن؟ به خصوص اینکه در دوران عباسی و در دوران خفقان متوکل هم ایشون زندگی میکردن.
بله، در رابطه با امام هادی سلام الله علیه حرف خیلی زیاده، ولی جالب این هست که جاهز یکی از افراد خبیث و کسی است که اولین کتاب بر ضد امیرالمومنین نوشته و منکر شجاعت حضرت، فضائل حضرت شده. حتی بعضی از اهل سنت مثل اسکافی و غیره ردیه نوشتن براش و شیخ مفید ردیه نوشته و این ردیه ها در عصر خودش باعث شد که خودش از نظر خودش برگشت. همین آقا شون متوفای 250 جاهز،
بله،
یعنی در حقیقت معاصر آقا امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه بوده. وقتی میاد از امام هادی میخواد صحبت کنه، میگه در میان بنی هاشم و قریش کسی در فضیلت و مقام و برتری به امام هادی سلام الله علیه نمیرسد و مرتبه والایی دارد که لم یتفق لبیت من بیوت العرب ولا من بیوت العجم. در میان عرب و عجم سراغ نداریم کسی هم سطح امام هادی در فضیلت و آقایی و بزرگی باشد. شما بینید خیلی عجیبه ها، همین رسائل جاهز که جدیدن هم چاپ شده در صفحه 106 و چاپ مصر.
بله،
محمد ابن طلحه شافعی که خب نسبت به اهل بیت علاقه خاصی ایشون داره و روی این جهت هم وهابیا خیلی بهشون ارادت ندارن، ایشون متوفای 652 هست، ایشون هم میاد میگه در شرافت و منزلت ما مثل امام هادی را سراغ نداریم. مطالب اصول جلد 2 صفحه 144. ذهبی که خوب مشخصه، سخاوی شاگردش میگه استاد ما ذهبی خلاص یک شعبی از ناسبی بودن دارد. و خوب دیگه منطق ذهبی هم مشخصه دیگه، تقریبا شاگرد ابن تیمیه هست و روحیه ابن تیمیه هم در ذهبی کاملا مشهوده. خیلی از احادیث در فضیلت امیرالمومنین به بهانه های واهی رد میکنه و حتی دلیل علمی ندارد، نه سندن و نه دلالتن. میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من شهادت میکنه روایت باطله. آیان مراجعه کنن میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 83 یا 84. خب بعضی از روایاتی در فضیلت رو میبینه با مبانی اعتقادیش تطبیق نمی کنه،
جور در نمیاد.
یا علی حبیبی که حبیبی حبیبی حبیب الله، عدوی که عدوی عدوی. خب این بخواد قبول کند ذهبی دیبا تمام اون بافته های فکری و اعتقادیش رو باید بریزه
متزلزل میشه.
بله، دریا دیگه مجبور میگه یشهد القلب انه باطل، دیگه هیچ دلیلی نداره. من در یکی از این مناظراتی که با تعدادی از این دانشجوها کنار بیت لال حرام داشتیم، بحث ذهبی پیش آمد، گفتم آقا شما در صحت روایت، میگه آقا این روایت باید راویانش صحیح باشد، شاذ نباشد، خلاف مشهور نباشد، متصل باشد، چند تا شرط دارید.
بله،
یه شرطی هم اضافه کنید بنویسید، یکی از شرایط صحت روایت این است که قلب ذهبی شهادت بر بطلانش نداده باشه.
رجوع به قلب آقای ذهبی
کنید. رجوع کنید ببینید قلب آقای ذهبی نسبت به این روایتی همه خندیدن. خب ببینید، خب ایشون وقتی میاد به امام هادی میرسه میگه کان اماما متعبدن. کلمه امام رو اینها درباره هر کس به کار نمیبرن.
بله.
امام یک واژه خیلی مقدس است از دیدگاه اینها. مثلا ما ها میگیم فلانی مرجع تقلید جهان تشیع مثلا.
بله. درست.
که همچه تعبیر ما میکنیم، اینام واژه امام را خود ذهبی میگه در رابطه بر عالمی واژه امام گفته شود، هیچ مذمتی را درباره او ما نمیپذیریم. یعنی امام که آمد یعنی دیگه
شبه معصومه.
شبه معصومه، بله. واژه امام یعنی شبه معصوم. خب کتابی داره شون العبر فی خبر من قبر، جلد 2 صفحه 364 این تعبیر رو دارد. یافی به همین شکل ابن کثیر دمشقی در البدایه جلد 11 صفحه 19 همینطور، ابن سباق مالکی به همین شکل. یعنی اینها با اینکه آقا امام هادی سلام الله علیه واقعا با غربت زندگی کرد، با مظلومیت زندگی کرد و خب این 33 سال دوران امامت، حالا الان دیگه فرصتش نیست، ما باید یک هفته اگر ما بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم، خب 33 سال دوران امامت
با خلفای مختلف،
بله با خلفای مختلف. ما موسوعی که نوشتیم برای آقای امام هادی در 6 جلده،
بله
خدا بیامرزد آیت الله مؤمن که اون زمانی که ایشون رئیس شورای عالی مدیریت بود، حرم من خدمتشون رسیدم، صحبت شد آقا چیز جدیدی چاپ کردید یا نه، گفتم موسوعی امام هادی، گفتن چند جلده، گفتم 6 جلده،
ماشاءالله.
گفت این بالاترین بشارتی بود برای من که امام هادی با اینکه کل دوران چیزشون با این همه فشارها و غیرهی که بوده، شما 6 جلد موسوعه، یعنی ما کل ما قیل فی الهادی و عن الهادی، چه قبل از امام هادی چه در زمان عصر امام هادی و چه بعد از آقا امام هادی در رابطه با امام هادی نوشته شده، ما در این موضوع آوردیم، به یک فصل‌بندی خیلی مفصلی هم کردیم، از ولادت حضرت ما گرفتیم، کیفیت ولادت حضرت، دایه حضرت، مادر حضرت، همسایه های حضرت، برخورد حضرت با خیشان خود، برخورد حضرت با همسایه ها، برخورد حضرت با فرزندان، برخورد حضرت با غلامان و کنیزان، برخورد حضرت با دوستان، برخورد حضرت با مخالفین، برخورد حضرت با خلفا. و بعدم آمدیم کل ما روی عن الهادی سلام الله علیه، طبقه بندی کردیم اینا رو همه را، احادیثی که از آقای امام هادی سلام الله علیه در مسائل اعتقادی است، در توحید چقدر روایت داره همه رو جدا کردیم، در نبوت چقدر روایت داره، در امامت، در عدل، در معاد، اینا رو همه رو دستبندی کردیم، روایات حضرت در مسائل اخلاقی رو کاملا تفکیک کردیم، جدا کردیم، و روایات آقای امام هادی سلام الله علیه را در رابطه با تفسیر از سوره هم تا سوره و ناس، هر چه روایت از آقای امام هادی هست به ترتیب سور قرآن تفکیک کردیم، روایاتی که در مسائل فقهی دارد از طهارت گرفتیم تا دیات،
باب مختلف،
بله در بابهای مختلف حضرت چه روایاتی دارد، البته هازا من فضل ربی یا فضل ربی منشم هست کنیم ما کلن. و بعدم در پایانم آمدیم اصحاب حضرت رو هم شرح حالی براشون نوشیم، کسانی که خدمت حضرت مشرف شدن از محضر حضرت روایت نقل کردند، اینها رو هم ما آوردیم. و یکی از شاهکارهایی که ما انجام دادیم در بعضی از مصادر ما دیدیم واژه ابوالحسن، چون ابوالحسن مشترک بین امام هادی، امام رضا، امام کاظم و بعضن هم امام سجاد سلام الله علیه. ولی خب نسبت به امام سجاد ما خیلی کم داریم، ولی این سه بزرگوار ابوالحسن هست. بعضن میاد یک ابوالحسن، بعضی ها مشخصه ابوالحسن الهادی، ولی ابوالحسن مطلق تشخیصش خیلی سخته.
بله.
چون آقا امام کاظم سلام الله علیه سال 183 از دنیا رفتن، شهید شدن. امام رضا 202.
بله.
امام هادی هم که 254. خب ببینید اینا اصلا زمانشون خیلی تمام معاصر هم نبودن. ما دیگه از کانال راوی ها مثلا سال وفات راوی، مثلا یک راوی فرض بفرمایید مثلا سال 170 از دنیا رفته، بگید ابوالحسن دیگه نمیتونه امام رضا یا از امام هادی روایت نقل کنه.
درست.
یا یک کسی مثلا سال 200 از دنیا رفته، این دیگه نمیتونه از امام هادی روایت نقل کنه. ما یکی از توفیقاتی که واقعا خدای عالم داد از باب یا مبتدن به نام قبل استحقاقه ها آمدیم تمام این ابوالحسن هایی که مشترکه، حتی ما دیدیم خود علامه مدرسی و غیره بعضی جاها مثلا در ابوالحسن الهادی، و ما اثبات کردیم که با این راوی قبل از ولادت امام هادی از دنیا رفته،
نمیتونه
از امام هادی روایت نقل کنه. ما اینها را یکی از توفیقات خدا بود البته، و اما به نعمت ربک و حدث اینا را ما انجام دادیم. انشالله شاید یک کلمه این موسوعه، نه یک حرف این موسوعه، یه حرفش یه الفش مقبول آقا امام هادی باشد، آقا ما فردای قیامت از خوشحالی بال در میاریم و پرواز میکنیم. بله
روسفید هستید حاجا، الحمدلله. چون واقعا خدمتی که به امام هادی علیه السلام انجام میشه بعضا خب قلیل است دیگه.
بله.
یه مقدار کم مهری میشه دیگه از سوی خود ما
دیگه. حالا شما اینا ائمه مظلومند، امام جواد، امام هادی، امام عسکری.
بله.
در مجالس ما کم از این بزرگواران یاد میشه، حالا از امام کاظم، امام رضا سلام الله علیه، امام حسین،
ارادتی که دارن،
حضرت امیر، غیره، اینها مطالب زیاد
بررسی میشه.
ولی زمان ما موسوعه هم که شروع کردیم از امام جواد شروع کردیم اومدیم بالا. امام جواد برای شما عرض کنم، امام هادی، امام عسکری، امام رضا، امام کاظم سلام الله علیه، در مجموعه تقریبا نزدیک 30 جلد شد اینها.
الحمدلله رب العالمین، و ان شاء الله همه عزیزان استفاده کنن، به خصوص اهل علم و اهل تحقیق. و البته خب میراث گرانبهایی از امام هادی علیه السلام به یادگار موند. دو تا زیارت است، زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه. من تو اگر اجازه بفرمایید یک توقفی بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، ان شاء الله بعد از میان برنامه ورود خواهیم کرد به زیارت قدیریه.
در جهان خوش باد هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش باد هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی. در همین امامی و مولای مایی، یاد سیدی و آقای مایی، به خدا تو دین ما دنیای مایی، در جهان سرمایه و سودای مایی، در جهان سرمایه و سودای مایی، از کرامت شافع فردای مایی، تو صاحب جنت الاعلای مایی، جد مهدی و نور دیده جوادی، شافع روز معادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی،
در جهان خوش باد هادی،
امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوشبا نهادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی.
مام تمام و علی چارم آمد، در سجودش مهر و ماه و انجم آمد، خاک کویش قبلگاه مردم آمد، لعل غنچه با تو در تبسم آمد، لعل غنچه با تو در تبسم آمد، هدهد جان از تو در تکلم آمد، مرغ دلها با تو در ترنم آمد، عالم را گرفته شور و شوق و شادی، فرزند باب المرادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی،
در جهان خوش با نهادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش با نهادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی.
جان فاطمه ای گل باغ حیدر، ای گل گلزار اسمت پیمبر، ای که فراتی و زمزمی و کوثر، در کرامت از همه جهان فراتر، در کرامت از همه جهان فراتر، در جهان مولا و سیدی.
السلام علیک یا هادی الامم. عرض شاد باش و تبریک مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که به زودی زود زیارت آن امام همام در سامر نصیب همه ما و شما دلدادگان بشه. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به دوران امام هادی علیه السلام و اینکه چه نظراتی داشتن، به خصوص مخالفین عامه اهل سنت، در مورد امام هادی علیه السلام و جایگاهشون. حالا قبل از اینکه وارد زیارت ها بشیم، یک سوال دیگری هم مطرح میشه، چون بالاخره در دوران امام هادی خود حضرت در یک حالت حصر بودند دیگه و خیلی نمیتوانستند ارتباط برقرار کنند. قطعا دیگه مثل امام رضا علیه السلام اون حالت مجالس مناظره یا امام جواد علیه السلام برای ایشون شکل نمیگرفت، لذا فکر میکنم یک سری از اصحاب بودند که این وظیفه رو انجام میدادند، به مناظراتی میپرداختند یا جاهای مختلفی میرفتند. آیا امام هادی علیه السلام در مورد این اصحاب، اشخاصی که این مناظرات را انجام میدادند، نظر خاصی داشتند یا خیر؟
نکته قشنگیه. یکی از کارهای اساسی که ائمه علیهم السلام از آقا امام سجاد سلام الله علیه به این طرف بوده تا امام عسکری، اینها یک سری شاگردانی رو تربیت کردند برای مناظره، برای پاسخ به شبهات. مثلا شون قیس ماسر در علم کلام و فن مناظره جزء قهرمانان عصر خودشه،
سرآمدان
بودن. بله. و هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن طاق، اینها از سرآمدهای عصر امام باقر، امام هادی سلام الله علیه، همچنین در زمان امام هادی سلام الله علیه روایتی را احتجاج تبرسی نقل کرده، خیلی روایت جذاب و جالبه. دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، احتجاج مرحوم تبرسی در جلد 2 صفحه 221، روایت از آقا امام عسکری سلام الله علیه هست که میگه یکی از فقهای شیعه با یکی از نواسب مناظره‌ای داشت در عصر امام هادی سلام الله علیه، فافهمه به حجته. دیگه با دلیل برهان این رو مقهور و محکوم کرد که توان حرف زدن رو از او گرفت. بحث افهمه به حجته یعنی دیگه کاملا
با برهان
دلیل کاری کرد که دیگه نراه رفت داشت نراه برگشت. حتی ابان ان فضیحته، مفتزهش کرد. خب یک ناسبی مشخصه دیگه، دنبال چی هست و آنچنان استدلال قوی و محکم در رابطه با حضرت امیر و ائمه داشت، مفتزه شدین رسوا شد. این آمد فدخل الی علی ابن محمد، آمد خدمت امام هادی سلام الله علیه. حضرت در یک مجلسی بوده، جمعیت زیادی از بنی هاشم و غیرهم در اینجا بودند و فی صدر مجلسی دست عظیم منصوب، اون بالای مجلس هم به قول امروز یه مبلی بود، صندلی مبلی بود، یا در میان عرب ها الان هم رسمه یک پشتی به زمین میگذارن، یک پشتی هم پشت میگذارن،
حتی پایین هم یک دونه میدونن.
بله، قشنگ حسابی مثلا تقریبا 10-15 سانت قطرشه.
بله.
اونجا میشینن. بگه خود حضرت روی این مبل یا روی این چیز ننشسته بود. این آمد و عده‌ای از علویین بنی هاشم هم اونجا بودن. میگه این وقتی وارد شد، حضرت فرمود بیا جلو تا آورد بغل دستش روی این مبل نشاند، یا روی این تختی بوده یا پشتی که این مقدار
بلند بوده
نشاند. فشتد دزاله که علا اولائکل اشراف، اشرافی که در مجلس بودن، شخصیت‌هایی از بنی هاشم و غیره، خلاصه به حضرت اعتراض کردن، گفتن یا ابن رسول الله، این عوام را، عامی را، حالا مرادشون از عامی یعنی غیر بنی هاشم، داره این را بر سادات بنی هاشم و حتی به عباسیین داری چیه ترجیح داده، این آوردی در چیز نشاندی. حضرت در اینجا خوب خیلی مفصل هست و شروع میکنه حضرت به صحبت کردن و میفرماید قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خدای عالم اون کسانی که علم دارن با اون کسانی که علم ندارن یکسان هست؟ نه. والذین اوتوا العلم ان الله فضل الذین آتاهم العلم درجات، اون آیه شریفه که خدای عالم اونها که علم دارن درجات اونها را برده بالا. و آیا یک جا ما داریم که مثلا بیان بگن مثلا فلانی از عباسیین هست، از بنی هاشم هست، این یک درجه بالایی داره؟ هر کجا درجاتی بالا بوده چیه؟ مربوط به علمه. بعد حضرت فرمود فکیفه تنکرون رفعی لهازا لما رفعه الله ان کسر هازا لفلان ناسبی به حجج الله التي علمه اياها. این مرد با ادله ای که خدای عالم تفضل کرده این یاد گرفته، اون ناسبی را رفت مقهور کرد، مفتزه کرد. لافضل له من كل شرف في النسب، این از هر شرفی در نسب بالاتره، این ارزشش از هر بنی هاشم، بنی العباس، از هر ساداتی بالاتر هست. ببینید کاری که ایشون کرد کارستان بوده، آمد از امیرالمومنین دفاع کرد، یک دشمن علی را مفتزه کرد. این ارزشه.
این مهمه. بله. نکته بله.
ببینید
جایگاه داره نزد ائمه.
الذين اوتوا العلم درجات یا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون و غیره. این چیزهایی که خدای عالم در قرآن ملاک برتری قرار داده در این هست. ولذا حضرت با این کارش آمد به بنی هاشم بنی العباس که در مجلس بودن، بعض از شخصیت‌های برجسته از اشراف، ثابت کرد که داشتن نسب و یا شرافت ظاهری رئیس فلان قبیله بودن دو مردم بیان اینها ارزش نیست. ارزش به علم هست، اون هم نه هر علمی. علمی که بیاد از امیرالمؤمنینی که سلام الله علیه مظلوم ترین انسانهای تاریخ بشریت بوده، از او چیکار کنه؟
دفاع
کنه. امیر المولگ پیغمبر فرمود من سب به علیان فقط سب بنی. هر کس به علی جسارت کند به من پیغمبر جسارت کرده، به من جسارت کند به خدا جسارت کرده. بیاد یه کسی یه همچه آدمی را مغلوب کند و عبان انفضیحته، این ارزش داره. از طرفی هم آمد به همه فهماند که بابا میخواید مقامی داشته باشید پیش خدای عالم، پیش خدای عالم از احترام خاصی برخوردار باشید، راهش هاشمی بودن و عباسی بودن نیست، انتصاب بین و آن نیست. آقا امام صادق سلام الله علیه هم میفرماید برای شما عرض کنم افتخار من به ولایت علی بالاتر است از انتصاب من به علی، از این که من علی را به عنوان امام قبول دارم، مولای خودم، امام خودم قبول کردم، این شرافت دارد از این که من فرزند علی باشم.
دودمان علی ابن ابی طالب.
بله. ولذا اینی که میگن امام صادق فرمود قد ولدنی ابوبکر مرته، اینو همه حرفهای بی اساس و بی پایه هست که از دیدگاه ائمه علیهم السلام هیچ ارزش ندارد. و آقا امام هادی هم با این کارش عملا اثبات کرد ولدنی ابوبکر امام صادق افتخار می کرد. اینها همه حرفهای بی اساس با منطق قرآن نمی سازه. بله.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکر. دیگه واضح میشه دیگه این و ان اکرمکم عند الله اتقاکم هم وجود داره دیگه، علم در کنار تقوا، چیزی که بالاخره ائمه اطهار همیشه به اون سفارش داشتن. و خب بپردازیم به میراث ارزشمند امام هادی علیه السلام. خب زیارت جامعه کبیره رو اغلب آشنا هستیم، در موردش بالاخره صحبت میشه. اون تا زیارت دیگه‌ای که به خصوص به مناسبت این ایام از امام هادی علیه السلام نقل شده، اون زیارت قدیریه هست. در اون هم فرازهای بسیار ارزشمندی راجع به امیرالمؤمنین و ولایت ایشون نقل شده. بفرمایید در مورد زیارت قدیریه تا استفاده کنیم، آماده بشیم، معرفت افزایی پیدا کنیم. بفرمایید.
در رابطه با زیارت قدیریه، جناب آقای صفائی با یک جلسه، دو جلسه، پنج جلسه نمیشه
تفسیری داره
حرف زد. یعنی بنده بخوام زیارت قدیریه امام هادی رو سندنم 100% صحیحه، ما بررسی سندی هم کردم، الان دیگه فرصتی نیست من تمام سندش رو دونه دونه اینجا بررسی بکنم. در مزار برای شما عرض کنم کبیر ابن مشهدی هست، همین کتاب مورد تأیید، راویانش تمام مورد وثوق قطعی رجالیین ما هست. یعنی زیارت قدیریه از زیاراتی است که سندش 100% بلکه 200% صحیحه،
هیچ گونه
چیزی. بشه من معتقدم حد اقلش 40 جلسه میخواد این زیارت قدیریه رو انسان بیاد شهر کنه و مزامینی که در این زیارت قدیریه هست این رو با منابع اهل سنت تطبیق بده. این هنره، مطالبی که آقا امام هادی که همون سالی که حضرت رو 234 که از مدینه به سامر را آوردن، همون سال این زیارت قدیریه را بیان کرد و گفت کسی میخواد زیارت جدم امیر المؤمن بره، حضرت را این چنین زیارت کند. حالا اگر من بتونم این رو از بعضی از مصادر، البته چیزش رو ما مفصل داریم، اجازه بدید من تصویرش رو هم الان یادم افتاد که تصویرش هم ما داریم، از همون مزار مشهدی گرفتیم. و نکات خیلی ظریفی دارد که اگر ما این زیارت رو خوب برای شما عرض کنم روش کار بکنیم، این کتاب مزار کبیر ابن مشهدی هست، محمد ابن جعفر مشهدی، و جامعه مدرسینم این رو چاپ کردن در رمضان 1419. بله، در اینجا که میگه زیارتیست برای امیرالمؤمنین مخصوص به روز قدیر هست، که میگه اخبرنی فضل ابن شازدان چه تا میاد میرسد که وقتی میایید شما به زیارت آقا امیرالمؤمنین روبروی ظریف بیستید. بله. اول به رسول اکرم السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین و سید المرسلین. معمولا در تمام زیارت های ما اول سلام بر خود رسول اللهه.
بله، از آقا رسول الله شروع میشه.
ببینید زیارت دوم امیرالمؤمنین هم که دیگه زیارت ششم که میگن قبل از زیارت عاشورا، زیارت ششم امیرالمؤمنین رو بخونید. اونجا هم السلام علیکی یا رسول الله، السلام علیکی یا صفی الله و الی آخره. بعد میاد زیارت امیرالمؤمنین شروع میشه. در اینجا هم السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین سید المرسلین صفت رب العالمین و رحمت الله، السلام علی انبیاء الله و رسله و ملائکت المقرم و عباده الصالحین.
این هم هست در اکثر زیارت های ما.
بعد در زیارت های ما
انبیاء ملائکه عباد الصالح.
بعد السلام علیک یا امیر المؤمنین. ببینید واژه ها همه
حساب شده است.
ببینید واژه ها حساب شده است. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوصیین و وارث علم النبیین و ولی رب العالمین و مولای و مولا المؤمنین. السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. تا میاد اونی که من خیلی برام جالب هست، السلام علیک یا سید المسلمین. ببینید سلام بر تو ای آقای تمام مسلمان ها،
سرور تمام مسلمان.
ببینید و یعصوب الدین،
یعصوب المؤمنین،
یعصوب المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. ببینید یعصوب المؤمنین رو آقایان میخوان معنا کنن، میگن در یک کندوی عسل، این زنبور عسل، در هر کندوی یک ملکه ای هست. بله. اون ملکه را ازش تعبیر میکنن به یعصوب. دیگه حالا ببینید چقدر تعبیر ظریفی. یعصوب المؤمنین،
در بین مؤمنین یعصوب هستن.
یعصوب هستن. شما ببینید در همین جا ما میبینیم همین تعبیر در مستدرک حاکم نیشابوری با سند صحیح در جلد 3 صفحه 138، رسول اکرم اوحی الی فی علی سلاس،
اوحی
الی، خدای عالم در رابطه با حضرت علی سه مسئله به من وحی کرده. انه سید المسلمین، آقای همه مسلمان هاست،
همون تعبیری که تو زیارت
تا زیارت حضرت هادی داره میگه، سید المسلمین، امام المتقین،
الله،
و قائد الغر المحجلین. فردای قیامت پیشانی سفید، یعنی کسی که پیشاپیش تمام خلائق میره و سربلنده و تمام خلائق چشم شفاعت به امیر المؤمنین دوختن. میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، روایتم صحیح الاسناده. بعد تعبیر خوب کلمه امام المتقین که در اینجا بود، زمانی که امام المتقین هست، حالا ابن تیمیه دیدم یک جایی میگه آقا اینی که امام المتقین است که این فضیلت نیست، امام مسلمان ها که نیست، امام باطه عده ای از مردم هست که نام متقی هستن، هنر اونیست که، ولی خب ابوبکر اینها امام همه مسلمان هاست، ولی ظاهرن این آقایان یا اناد دارن یا بی سوادن
یا قرآن هم نخوندن،
قرآن نخوندن،
قرآن نخوندن.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین،
دعای حضرت ابراهیم است، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین،
بله،
واجعلنا للمتقین اماما،
واجعلنا للمتقین اماما. خب ببینید این آقا حالا بستر این هست که هدن للمتقین معناش چیه، فقط هدایت برای متقین است قرآن، یعنی غیر متقین هدایت نیست، یعنی یه دسته خاصی رو هست. یا نه مراد این هست که دارد در حقیقت ما میگیم وسط دعوا نرخ تعیین میکنن، خدای عالم اینجا وسط صحبتش میگه آقا قرآن هدایت کند، نتیجه هدایت متقین بودنه، داره میخواد نتیجه رو بیان کنه برای ما، این قرآن کتاب هدایته، به هدایت این کسی خلاصه اهتدا کند میشه متقین، یا معناش اینه داره در حقیقت نتیجه هدایت رو خدا میخواد معین کنه،
بله.
یا نه مراد از متقین اعم از متقین مصطلحه، یعنی کسانی که در پی هدایت هستن، حالا اونها که ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم گشاوه اونها جداست، اونها دیگه در دنبال خلاصه هدایت نیستن، اونها دیگه از چهارچوب متقین صفشون رو جدا کردن،
بله.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولی اگر کسی متقی نشد ظالم شد،
بله،
قرآن برای او نه تنها فایده ندارد،
بله،
بلکه چیه، فما زادهم الا نفورا،
بله.
ببینید
ای دور میشن،
اصلا قرآن رو که میخوانن از قرآن دور میشن اینها. امیر المؤمنین هم این چنینه، این مثل ملکه زنبور عسله که همه این زنبورها چشمشون رو به او دوختن، در اطاعت و فرمان او هستند و هدایتگر هست برای کسانی که به دنبال هدایتن. کسی که به دنبال هدایت نیست، اناد دارد و حاضر نیست حرف حق را بپذیرد، خب قطعا امیر المؤمنین برای او
مایه
هدایت نمیشه، امام او هم نیست، امام او هم نیست، نه علی امام اونه، نه اون حاضر علی را به عنوان امام قبول کنه. در فراز بعدی هست تعبیر، تعبیر خیلی زیباییه، میگه اشهد انک اخو الرسول و وصیه و وارث علمه و خلیفته فی امته و اول من آمن به و صدق بما انزل علی نبیه یا انزل علی نبیه. ببینید در این یک سطر اساره ای از مقام ولایه امیر المؤمنین رو امام هادی مطرح میکنه. یعنی همین یک سطر جا دارد انسان چندین جلسه صحبت کنه. اشهد انک اخو الرسول، شهادت میدهیم که تو برادر پیغمبری. خب شما ببینید کتاب های اهل سنت نگاه کنید، مثلا بلازوری در انساب الاشراف، ایشون متوفای 279 هجریه، یعنی در حقیقت زمان امام هادی و امام عسکری رو هم بلازوری درد کرده، معاصر امام هادی هم هست. خب ایشون در جلد دوم انسابش روایت صحیح 100% صحیحه از دیدگاه اهل سنت. حالا من دیگه فرصت نیست بررسی سندی کنم.
بله.
رسول اکرم بین اصحاب اخوت برقرار کرد. مثلا ابوبکر رو با عمر گفت شما با هم برادر باشید، سعد بن ابی وقاص رو با اون، بعد بله حضرت امیر ماند
بدون اینکه
با هیچ کدام از صحابه او را به عنوان برادر، چون رسول اکرم این کار رو کرد. حالا بعضی ها میگن بین مهاجرین انصار اومد یک اخوت، اینم حرف غلطیه. ابوبکر و عمر هر دو مهاجر بودن.
بله.
اینها غالبه، اینها سنخیتی که با هم داشتن.
بله.
پیغمبر دیگه میگن کبوتر با کبوتر باز با
سر رو میگن.
بله. کند همجنس با همجنس پرواز.
بله.
حضرت امیر آمد جلو گفت یا رسول الله آخیت بین اصحابک و ترکتنی، همه را با همدیگه عقد اخوت خواندی ولی من با هیچ کدام از صحابه برادر نکردی. فقال انت اخی، تو برادر خودمی، اما ترزا ان تدعا اذا دعیت. خیلی روایت قشنگ، آیا تو دوست نداری هر وقت من صدا می کنن تو رم صدا کنن با من؟ و توکسا ازا کسید، وقتی لباس خلعت به من میدن به تو هم همون لحظه لباس خلعت بدن. و تدخل الجنه ازا دخلتو، اون وقتی من وارد بهش میشم تو هم کنار من وارد بهش میشی. قال بلا یا رسول الله. ببینید خیلی روایت، یعنی آدم این روایت ها را میخوانه، اونم در کتب اهل سنت نه در کتب شیعه. آدم لذت میبره. آقای نسائی که متوفای 303 هست، ایشون کتابش یکی از صحاح سته هست و یک کتابی دارد خصائص، وقتی این رو نوشت دید خوب در زمان ایشون خیلی نسبت به حضرت امیر جسارت می کردند. گفت من میخوام یک شهری که ناسبی ترین مردم کره زمین اونجا هستن، این کتاب خصائصم رو ببرم اونجا برای اون مردم بیان کنم. البته با معذرت از آقایان اصفهانی های عزیز که البته اینا اونورم میفتن، خلاصه میرن بالای در ولایت هم
که ماشاءالله پیشتازن اسفان.
بله واقعا در ولایت پیشتازن، در براعت هم پیشتازن آقایان.
بله ماشاءالله.
بله گفتن آقا اصفهان یکی از شهرها یا تنها شهری است که ناسبی ترین مردم روی زمین اصفهان هستند. این جناب آقای نسائی پاشود آمد و خب اون زمان هم دیگه هواپیما و ماشین و غیره نبود، با شتر و غیره اینا می آمد و دیگه اونا که دیگه خیلی دیگه به قول ماشین بنز برایشون من بالاترین مدل داشتن می شد اسب یا قاطر مثلا. آمد این کتاب خصائص را برای مردم اصفهان خواند. حالا شاید، حالا بنده حدس می زنم، این که مردم اصفهان بعد واقعا ولایی ترین مردم شدن و الان هم الحمدلله در ولایت تقریبا یه سر گردن از
همه بالاتر،
خیلی ها بالاترن، به برکت همین نسائیه. آقایان اصفهانی ها مدیون ایشون هستن. در این کتاب خصائص در صفحه 65 میگه سندش هم درسته، میگه ابو سلیمان جهنی میگه سمعت علی علل منبر، دیدم علی بالای منبر میگه انا عبدالله و اخو رسول الله، من بنده خدا و برادر پیغمبرم، لا یقوم بها الا کذاب مفتر، هر کس بره بالا منبر بگه من برادر پیغمبرم و عبدالله هم، دروغگوست و افترا به پیغمبر بسته. ایشون در سننشون یه چیزی قشنگی داره، این سنن دیگه جزء صحاح سته هست، در جلد هفتم میگه همون ابی سلیمان جهنی میگه دیدم امیرالمومنین بالای منبر میگه من برادر من بنده خدا هستم برادر پیغمبر، هر کس همچه ادعای کند هم کذاب هم افترا بسته. یه مردی بلند شد گرگش گفت که یا علی انا عبدالله و اخو رسول الله، منم بنده خدا هستم برادر، فخنق فهملا، این گلوش نفسش گرفت همونجا افتاد و مرد، جنازش از مسجد بردن بیرون. خیلی جالبه، یعنی خیلی جالبه، یعنی بعضی تیکه های در لابلای این کتاب های اهل سنت هست
وجود داره که اصلا
آدم وقتی میخونه اصلا واقعا میگه فخونه، یعنی دیگه خفه شد، یعنی دیگه نفسش گره بالا نیامد دیگه، فهم بله دیگه افتاد مرد و نشش جنازش برداشتن، انا لله و انا الیه راجعون شد. و ایشون میگه و این در مسند احمد هم حدیث شماره 1371 هم آمده. ولی خب این کتاب برای شما خصائص سنن نسائی از مسند اعتبارش بالاتر، این جزء صحاح سته هست.
بله.
در این رابطه ها خیلی ما روایت داریم در رابطه با اخوت. ما در این جواب قفاری در اصول مذهب شیعه الاثنی عشری اونجا ما شاید 8-9 مورد رسول اکرم بین خودش و علی اعلان اخوت کرده.
پس متعدد.
متعدد. در مکه بوده، در مدینه بوده، در جنگ تبوک بوده، در جنگ احزاب بود، در چندین موارد. حالا دیگه میخوام بگم دیگه اصلا بس میگذره. حالا اگر دوستان تلفنی هم هست که چیز بکنن من دیگه مزاحمه.
بله
اشاره کنن. بعد میگه اشهد انک اخو الرسول، تو برادر پیغمبره. ببینید خیلی ظریف این زیارت قدیم، عرضم که حداقل یک ماه فرصت میخواد.
امام شناسی و امیرالمومنین شناسی،
امیرالمومنین شناسیه و وصیه و وارث علمه، وصی پیغمبر، وارث علم پیغمبر و خلیفه پیغمبر در امتش. این سه تا عبارت رو حضرت کنار هم میاره، خیلی جالبه. شما ببینید ما میریم باز سراغ آقایان اهل سنت، این تاریخ طبریه در جلد سوم صفحه 321 3 1 2 3 به عکس.
بله.
جلد 3 صفحه 3 یه دونه بیا پایین دو یه دونه 321 باز سند 100% صحیح. اینو من قاطعانه عرض می کنم در همین جواب قفاری هم و همچنین در بحثی که با پروفسور قامدی داشتیم بررسی سندی کردم، اینا هم هیچ گونه اشکال سندی نتونستن بگیرن. رسول اکرم در اولین روزی که رسالتش اعلام کرد بعد از نزول آیه 114 سوره شعرا و انذر عشیرتک الاقربین، در جمع بنی هاشم فرمود هازا اخی و وصی. در اینجا باز کلمه اخی دارد، ببینید
بله.
اولین جلسه، ببینید اولین جلسه پیغمبر رسالتش رو داره اعلام میکنه، آی مردم من از طرف خدای عالم مبعوث شدم. 3 سال اول رسول اکرم مخفیانه تبلیغ میکرد، خیلی مخفیانه و سری. سال سوم دستور داده شد که رسالت رو علنی کن. اولین روز اعلان رسالت حضرت فرمود ان هذا اخی، این برادر منه. بحث اخوت رو مطرح،
روز اول.
بله در روز اول. و وصی، جانشین من هست. و خلیفتی فیکم، و خلیفه من سر میان شما. فسمع اوله، از او هر شنوی داشته باشید. و اطیع او، از او فرمان ببرید. خب امیرالمومنین چند سالشه؟ 13 سالشه.
بله یک نوجوان مثلا
13 سالشه.
اونا سنگین.
ببینید اگر امروز ما میبینیم وهابی‌ها تو این شبکه‌هاشون به قول گدگد میکنند و یک سری حرفای چرندی میزنن، چیز عجیبی نیست. در همونجا هم تعدادی از قریش مثل ابو لهب، ابو جهل و غیره، فقام القوم یضحکون، پا شدن به حرف پیغمبر میخندیدن، مسخره میکردن. بعد به ابو طالب میگفتن، خب ابو طالب یک شخصیتی بود در میان عرب، یک جایگاه بالایی داشت، گفتن قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع. ابو طالب، این داره به تو دستور میده از این بچه 13 ساله تبعیت کن و از او حرف شنوی داشته باش. ببینید این قضیه وهابیت امروز، نواسب بنی امیه یا بنی العباس، اینها مشخصه، همه یک سلسله خلاصه پشتوانه ای میخواد، میرسد به همون امثال ابو لهب ها، تبد یدا ابو لهب و ابو جهل ها و امثال اینها میرسد. یعنی ریشه اونجا بوده. و لعن الله امتن اسست اساس ذلک و بنا علیه بنیانه، خدا لعنت کند اون کسانی که بنیان ظلم را بر شما آل پیغمبر پایه گذاری کردند. ببینید اسست اساس الظلم و الجور علیکم، ببینید کاملا مشخصه چیه. و بعد از پیغمبرم به همین شکل بنی امیه و بنی العباس و امروز هم این وهابیت و دیروز هم ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و غیره، اینها دارن یک درسی اون روز خلاصه ابو جهل و ابو لهب دکته کردن.
بله.
این رو دارن آقایان امروز بلغور می فرمایند. خیلی جالبه. اولین جلسه. همین تعبیر رو ابن اسیر در کاملش جلد اول صفحه 585 ایشون هم در همین جا باز میاره که حضرت فرمودن که این برادر من، وصی من و خلیفه من هست. یعنی این سواجه رو به کار بردن. خوارزمی در مناقبش که از استوانهای علمی اهل سنت هست، در اینجا هم روایت مفصلی دارد که از ام سلمه و غیره که میگه جبرائیل آمد و گفت که اختار من کل امت نبیا و اختار لکل نبی وصیا، خدای عز و جل از هر امتی پیغمبری انتخاب کرده و برای هر پیغمبری هم وصی انتخاب کرده. فانا وصی نبی هذه الامه، من پیغمبر این امتم. و علیون وصیی فی اطرتی و اهل بیتی و امتی من بعدی. چه زیبا.
کلمه وصی در عترت من، اهل بیت من و امت من، من بعدی. این کلمه من بعدی هم خیلی پیام دارد ها، یعنی خیلی پیام دارد. بعد در اینجا داره ووارث و علمه. ما روایات زیاد در این زمینه داریم. الان شما تاریخ دمشق آقایان نگاه بکنن در جلد 42، ان لکل نبی وصی و وارثن، هر پیغمبر وصی و وارث داشت. علی وصی من و وارث منه. وارث من یعنی اموالم به اون تعلق میگیره، یعنی با وجود حضرت زهرا نوبت به پسر عمو میرسه، اگرم برسه عمو جلوتره تا پسر عمو.
بله.
پس معلوم میشه این وارث
یک وراثت
دیگریه. باز بله. حدیث بعدی همینطور. بعد جالب این هست که احمد ابن حنبل در فضائلش خیلی قشنگ، از بینندگان تقاضا دارم دقت کنن، در جلد اول همین مسئله را مطرح میکنه. انت منی به منزلت حالین لا نبید و انت اخی و وارثی. علی تو برادر منی و وارث منی. گفتم یکی از بحث های خوبت مال قضیه تبوکه. قال و ما ارث من که یا رسول الله، من چه از تو ارث میبرم؟ خونه گه. قال ما ورث الانبیاء قبلی، آنچه که انبیای قبل از من از خودشون ارث گذاشتن. ببینید به قدری ظریف روایت تمام ریزکاری ها موشکافی شده. حضرت فرمود و ما ورسل انبیا و قبلک، قبل از تو انبیا چه ارث گذاشتن؟ قال کتاب الله و سنت نبیهم، کتاب خدا و سنت پیغمبر را، یعنی کتاب خدا و سنتشان را ارث گذاشتن برای وصیشون. تو هم وصی وارث من هستی. وارث چی؟ کتاب من قرآن. وارث چی؟ وارث سنت من هستی. چقدر زیباست. فدات بشم. آقا امام هادی میگه اشهد انک اخ الرسول و وصیه و وارث علم. یعنی آنچه که کتاب و سنت از علم علوم الهی دارد
بر قلب آقا رسول الله ناظر شده، منتقل
میشه به قلب مقدس امیر المومنین سلام الله علیه. در این زمینه آجاها ما روایت زیاد داریم. من اجازه بدید یه مقدارم برم سراغ شیعه. آقایان نگن که فقط رفتید سراغ اهل سنت. این کتاب وسائر درجات هست مال صفار، متوفای 290. ایشون هم ظاهر قضیه است که زمان امام هادی و امام عسکری رو درک کرده. ایشون هم یک روایت 100% صحیح نقل میکنه. حضرت و امیرالمومنین فرمود انت اخی و صاحبی و صفیی و وصیی و خالصی من اهل بیتی و خلیفتی فی امتی. همون تعبیری که در زیارت قدیری امام هادی میخوانیم اینجا، وصایت، خلافت، اخوت همه آمده. باز در کتاب من لا یحضره الفقیه، دیگه از کتب اربعه ما هست دیگه، در جلد 4 مرحوم شیخ صدوق روایت از سعید بن جبیر قال النبی ان علی وصی و خلیفتی، علی وصی من و خلیفه من هست. بعد که حضرت فرمود هر کس اینا را یاری کند خدا او را یاری کند، هر کس با اینها جنگ کند خدا اونها را نابود کند، تا میاد روایت بعدی ابن عباس سمعت النبی یقول لعلی یا علی انت وصی. این جالبه، تو جانشین من هستی.
بله.
اوصیت الیک به امر ربی. این دیگه جالبه ها، نه اینکه از پیش خودم تو را وصی معین کردم.
سلیقه و انتخاب
حضرت موسی میخواد هارون را وصی و وزیرش کند، نمیاد بگه آی بنی اسرائیل من هارون را وزیر خودم
قرار دادم،
قرار نه،
درخواست میکنن
وجعل لی رب وجعل لی
وزیرا
من اهلی اخی هارون،
هارون اخی اشدد بهی
ازری. بله هارون اخی اشدد بهی ازری. ببینید تمام اینها نشان میده که بحث خلافت دست خداست،
امر الهیست.
بله اوسیت و الیک به امر ربی، تو را جانشین خودم کردم به دستور خدا، و انت خلیفتی، تو خلیفه بعد از من هستی، استخلفت که به امر ربی، باز اگر تو را خلیفه کردم
باز
به فرمان خدای عالم بوده. یا علی انت الذی تبین لامتی ما یختلفون فیه بعدی، تو تنها کسی هستی در هر مسئله‌ای که امت من با هم اختلاف کرده باشن
تبیین میکنه
برای مردم، برای مردم روشن میکنی، و تقوم فیه مقامی، جایگاهی که من دارم در جایگاه من تو خواهی نشست. از این واضحتر، از این روشنتر، قولی که قولی، یا علی گفتار تو گفتار منه، و امر که امری، دستور تو دستور منه، و طاعت که طاعتی، هر کس از تو اطاعت کنه از من اطاعت کرده، و طاعتی طاعت الله، اطاعت منم اطاعت خداست، و معصیت که معصیتی و معصیتی معصیت الله. چقدر زیباست، چقدر قشنگه،
صریح‌تر از این نمیشه فکر کنم دیگه، از این واضح‌تر، از این شفاف‌تر.
اون کتاب‌های اهل سنت ما 10-12 تا خواندیم، این هم خود شبکه‌های وهابی میگن اگر کتاب‌های ما نباشد شما از کجا می‌خواد حقانیت علی را ثابت کنید؟ بابا ما به اندازه 50 برابر کتاب‌های شما دلیل ما داریم بر خلافت امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام. ما برای الزام شما که برای شما هم ثابت کنیم که بابا حقانیت ما نه تنها در کتاب‌های ما آمده، در کتاب‌های شما هم آمده.
اول از همه البته از قرآن کریم شروع می‌کنیم.
بله قرآنی که دیگه متفق علیه هست، دیگه این خیلی واضح و روشن هست. دیگه من جمله آخرم رو عرض کنم، آقای آلوسی متوفای 1270 در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 در ذیل آیه شریفه 167 سوره مائده میگه، عبدالله مسعود میگه ما همه صحابه در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك ان علی ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، به مردم ابلاغ کن علی ولی امر مؤمنین هست، اگر ابلاغ نکنی رسالت ناتمامه. این هم ختامه مسکون. بله حالا ما یک تیکه هایی عرض کردم، یه فرازهای خیلی کوتاهی از زیارت قدیریه آقا امام هادی سلام الله علیه. جلت ما خودم مسافرت بودیم در شیراز، دو سرود خیلی هم خسته و کوفته بودم، خیلی خسته بودم. وقتی ما رسیدیم دیدیم دیگه حدود 1 ساعت مانده به نماز مغرب، اینها را دیگه همین تو این 1 ساعت دیگه آماده کردیم که حداقل دوستان به ما گفتن که در اتاق زیارت قدیریه شما صحبت کنید،
مقدمه ای بشود برای روز عید قدیر و اینکه عزیزان استفاده کنند، بتونند بالاخره این زیارت رو داشته باشند، بیشتر آشنا بشن.
زیارت قدیریه نکاتی دارد، در خطبه قدیریه
نیست،
چون این در زمان امام هادیه، مردم این همه حجمه، این همه حرفه های بی اساس، این همه دشمنی با امیرالمومنین، و حضرت تمام مطالبش ناظر به این 240-50 سال بعد از رسول اکرم هست که میخواد تمام اینها رو خط قرمز بکشه، خط بطلان بکشه.
امام هادی
ببینید داره خط بطلان میکشه، یعنی هم خطبه قدیر را تثبیت میکنه، تأیید میکنه و خط بطلان میکشه بر این برنامه های بنی امیه و بنی لبان.
احسنتون، طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم مثل همیشه جناب استاد آیت الله حسینی قزوینی، و تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز ارجمند. با ما همراه باشید انشالله تا شام عید سعید قدیر خم در خدمت شما هستیم. شب جمعه است، عرضه میداریم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.